از گستردگی تاخت و تاز کرونا در ایران و جهان آگاه می شوید. یک روز پس از آزادی بانوی پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی از زندان اوین، مقامات تایلندی تایید کردند که 3 زندانی ایرانی را به تهران فرستادند.
این فرهنگ گروگانگیری متاسفانه بعد از گرفتن سفارت آمریکا
به این در واقع یه نوع گروگانگیری است و این خوب نمادی از کاری است که گروهای گانگستری میکنن و نه دولت های ایران.
هر هنگام که سپاه یا وزارت اطلاعات عده‌ای را برای خرابکاری به خارج می‌فرسته و گرفتار می‌شن، بلافاصله در صدد برمیاد که چند گروگان خارجی را بگیره.
از تحلیلگران مختلف در این باره جویا شده ایم و روز پنجشنبه حملات اسرائیل به شرق سوریه به کشته شدن 19 شبه نظامی مورد حمایت ایران انجامید.
اسرائیل داره بیش از پیش امکانات منطقه ایران رو زیر ضرب میگیره، حالا چه به لحاظ نظامی که خودش داره این حملات انجام میده، چه به لحاظ تعاملاتی که با روسیه داره میکنه از طریق فشار به دولت سوریه خروج نیروهای ایران رو آماده بکنه و تحریم های بین المللی هم که هستش.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در آخرین آمار اعلام شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از جان باختن بیش از 480 تن بر اثر ابتلا به کووید 19 و همچنین ابتلای حدود 14,000 تن به ویروس کرونا در کشور خبر داده است. همزمان یک مقام بیمارستانی در مورد شیوع بیشتر ابتلا به کرونا در صورت رفع محدودیت‌های فعلی هشدار داده است. همکارم نوشین سید حسینی از طریق تلفن با ما همراه است. نوشین، به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدی و از آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران بگو.
سلام میکنم به تو و سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که تو هم اشاره کردی، آخرین آمار رو به این ترتیب مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 908,000 نفر رسیده و جان باختگان هم از ابتدا تا به الان بیش از 46,000 نفر شده. اشاره کنم به اینکه ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم گفته که نخستین عامل مرگ و میر در ایران الان بیماری کرونا هستش. اما مسعود مرگانی عضو ستاد مقابله با کرونا یه اشاره کرده به لباسهای تاناکورا در ایران، در واقع به اسم لباس تاناکورا معروف هست، منظور لباسهای دست دومی هستش که مردم میخرند از بیرون از ایران وارد میشه. آقای مرگانی گفته که این لباسها عامل بسیار مهمی برای انتقال ویروس کرونا و حتی بیماری های عفونی دیگه هستند. البته اشاره کنم که دهه هاست که فروش این لباسها در بازارهای شهرهای مختلف ادامه داره و تا الان مسئولان همچین اظهار نظری نکرده بودن، ولی به هر حال آقای مرگانی گفته که لباسهایی که آلوده باشه به ویروس کرونا در شرایط متفاوت ممکنه که بین 24 تا 48 ساعت، یعنی 1 تا 2 روز، همچنان باعث انتقال ویروس کرونا به بقیه بشه و بنابراین از مردم خواسته و از فروشنده ها خواسته، از فروشنده این لباس ها خواسته که قبل از عرضه برای فروش در فروشگاه هاشون حتما این لباس ها رو شستشو کنند و ضد عفونی کنند. بعد یه اتفاقی که با این وضعیت کرونا افتاده اینه که جشنواره فیلم فجر رو میدونیم که هر ساله 12 تا 22 بهمن ماه هستش، ولی امسال به دلیل کرونا برگزار نمیشه و زمان برگزاریش هم به بهار سال آینده موکول شده. البته حالا اون موقع هم باید دید. خبرگزاری صدا و سیما اونطور که گزارش داده گفته که دلیل این تعویق جشنواره به خاطر نبود شرایط برگزاری جشنواره، اون هم به دلیل کرونا هست، و اینکه فیلمی تولید نشد، یعنی به اندازه کافی فیلم تولید نشده که در این جشنواره حضور پیدا کنه. اما یه نکته دیگه هم که به نظرم آمد این هستش که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیحی دانشوری آقای پیام تبرسی یه اشاره کرده به تقریب 2 هفته‌ای که الان هستش و گفته که الان خوب ازش تقریب کرده، اما گفته که اگه قرار باشه که این تعطیلی برداشته بشه با توجه به اینکه رفتارهای عادی مردم همچنان ادامه داره، یعنی ترافیک، برخورد اجتماعی مردم، حجم ماشین ها در خیابون ها، نشون میده که مردم همچنان ادامه میدن به هم رفتارهای قبلی و شرکت‌های خصوصی هم مجاب نشدند با این محدودیت‌ها و گفته که فعلا این محدودیت‌ها در حد ممکنه، ولی اگر قرار باشه برداشته بشه شیوع دوباره میره بالا آمارش و چه بسا حتی بیشتر هم بشه و فعلا گفته که بیمارستان‌ها وضعیتشون اینه که پر هستش از بیمارها و اینکه علاوه بر افراد سن بالای 60 سال و جوانهایی رو هم داریم که بدحال هستند و میان و مشکلات تنگی نفس و مشکلات ریوی رو دارند.
نوشین صدای من رو دارید شما؟
بله.
پس فرصتی داریم، فکر میکنم کافی باشه 2 دقیقه که از وضعیت بحران کرونا در جهان از شما بشنویم.
درسته الهه، در آخرین آماری که دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا اعلام کرده، الان تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 60 میلیون نفر گذشته و تعداد جان باختگان هم به بیش از 1,400,000 نفر رسیده، یعنی از 1,400,000 نفر رد کرده. اما به سایت جان هاپکینز اگه مراجعه کنید میبینید که بیشترین تعداد جان باخته در دنیا رو ناشی از کرونا آمریکا داره، بعد برزیل و بعد هند. اما بر اساس آمار رسمی ایران که با تردید کارشناسان داخلی و خارجی هم مواجه هستش و کارشناسان معتقدند که آمار واقعی بسیار بیشتر هست، با این همه ایران از لحاظ تعداد مرگ و میر در رده 8 قرار داره، یعنی بالاترین، یعنی 8 کشور با بیشترین آمار جان باخته داشته از کرونا. اما مبتلایان در جهان رو بخوایم، باز هم آمریکا، هند و برزیل 3 کشور پر ابتلای علاوه کرونا در جهان محسوب میشن. البته این خب این آمارها مرتب در حال تغییر هستش و باید دید، و همچنان هم کشورهای اروپایی نقاط قرمز زیاد دارن الهه، آلمان همچنان داره محدودیت ها رو زیاد میکنه، در شرق آسیا همینطور کره جنوبی داره محدودیت ها رو زیاد میکنه، چون اینا دوباره با پیک دوم و سوم و یا حتی بیشتر از اون مواجه هستند.
متشکرم. نوشین سید حسینی همکارم بود و از تاخت و تاز کرونا در ایران و جهان آگاهمون کرد. عزیزان نوبت شماست، بریم و از شما بشنویم.
در بحبوحه گران شدن بنزین ظرف 1 شب آقای روحانی گفتن که این پول مازاد به خود مردم برمیگرده. الان بگید از این به اصطلاح گرانی 200% چقدر رو به مردم برگردوندید؟ یا الان میفرمایند 2 هفته قرنطینه. بسیار خوب، قرنطینه، ماشینم 500,000 تومان جریمش. خب جرایمی که از اتومبیل ها میگیرید این رو آیا به مردم برمیگردونید؟ صرف دارو و صرف عرض کنم ملزوماتی که برای مبارزه با ویروس لازمه میکنید، یا صاف میریزه تو جیب گنده دولت که هر کسی بدزده و بخوره و بره؟ آقا جان با کی طرفید شما؟ شما فکر میکنید که مردم 60 سال قبلن؟ دروغ کمتر بگید آقا.
آقای نمکی گفتن که هیچ کدوم از پیشبینی ها درباره ویروس کرونا درست از آب در نیومد. خب چی انتظار داشتین؟ رهبران جامعه‌ای که به جادو و جنبل و جن و اجنه و تئوری‌های توطئه اعتقاد داشته باشن توقع دارید مثلا پیشبینی‌هاشون درست در بیاد؟ مگه همون آقای احمدی نژاد نبود که میگفت سال دیگه اردیبهشت ماه امام زمان ظهور میکنه؟ یا آقای خامنه‌ای نبودن که گفتن اینا اجنه‌ها هستن که این ویروس رو آوردن؟ خب مثلا شما توقع داشتید این پیشبینی ها درست در بیاد؟ مثلا آیت الکرسی بخونید این اجنه فرار کنن، ویروس هم با خودشون ببرن؟ بعدش هم یک آدمی که خودش صلاحیت نداره و توانایی علمی و فنی نداره مسلما کسایی رو هم که انتخاب میکنه فاقد صلاحیت هستن. بنابراین این سیستم از اون بالا همینطور فاسد و ناکارآمد و نمیخوام حرف بعد استفاده بکنم ولی کم فهم هست تا اون پایینش.
صدای شما بخشی از صدای فرداست. 00420221122113 و 13 صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و ما یک روز پس از آزادی کایلی مور گیلبرت، بانوی پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی، از زندان اوین، مقام‌های تایلندی تایید کردند که 3 زندانی ایرانی را که در این کشور در حبس بودند به تهران فرستادند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که کایلی مور گیلبرت که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی شده بود، به ازای آزادی 3 تاجر ایرانی آزاد شده. به رغم پوشش قابل توجه رسانه‌ای و استقبال معاون وزارت امور خارجه ایران از این 3 زندانی، در این گزارش‌ها از اشاره به هویت این 3 نفر که تاجر معرفی شده بودند خبری نبود. مقامات تایلندی البته صریحاً این انتقال زندانیان را با آزادی کایلی مور گیلبرت ارتباط ندادند. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران را جویا شده است. با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آغاز می کنیم.
این روش تازگی نداره در جمهوری اسلامی متاسفانه، این که روغنگیری ایرانی های دو طبیعتی یا اساتیدی که به عناوین مختلف به ایران کشیده میشن یا حتی تجار سابقه دیرینه داره. هر هنگام که سپاه یا وزارت اطلاعات عده‌ای را برای خرابکاری به خارج میفرسته و گرفتار میشن، بلافاصله در صدد برمیاد که چند گروگان خارجی رو بگیره و تحت فشار اونها رو به عنوان جاسوس و اقدامات مختلف دیگه به اعترافاتی واداره و بعد مبادله کنه. متاسفانه این پاشنه آشیل حکومت‌های غرب است که این جرأت رو به ایران میده که این روش کارسازه و دائما این روش رو تکرار میکنه. دیگه همه کس میدونه که قوه قضاییه در حقیقت تابع وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و تحت امر آقای خامنه‌ای است و همه این قاضی‌ها در حقیقت بازوهای وزارت اطلاعات انجام اونجا نشستند، هم در مورد متهمان داخل ایران و هم این متهمان دوتابعیتی و بین المللی. صحبت از قوه قضایی مستقل در جمهوری اسلامی در حقیقت چیزیست که فقط باعث سخره گوینده در انظار بین المللی و توهین به شعور عمومیست.
از حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میشنیدیم. بریم از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه بشنویم.
ما این روزها شاهد معاوضه یک استاد دانشگاه و محققی که اصلا سیاسی نیست، تابعیت استرالیا، حالا تابعیت انگلیس هم داره، با 3-4 کسی که متهم هستن بمبگذاری میخواستن بکنن، پای یکیشون قطع شده در حال پرتاب بمب و این در واقع یه نوع گروگانگیری است و این خب نمادی از کاری است که گروه های وانگستری میکنن و نه دولت های رسمی. گروگانگیری معمولا توسط گروه های چریکی یا مثلا دزدان دریایی یا گروه های مافیایی یا به هر حال گروه های شبه نظامی و نه توسط دولت ها انجام میشه. از طرف دولت ها شاید اصلا نادر باشه و بی‌نظیر باشه که گروگان گرفته بشه فردی. خب طبیعتا کسی از طرف دولت رسمی کشور گروگان گرفته بشه، باید یک محملی ساخته بشه، یک توجیه گفته بشه که به نوعی پوشش بده اون هدف پنهان رو. حالا این هدف‌های پنهان هم مختلفه. یکیش خب باجگیری مالی، میخوان برای تسویه حساب مالی استفاده بکنن، فرض کن خانم نازنین زاغری. یک هدف تبادل گروگانه، یعنی یک فردی رو میگیرن که با گروگان مشابهی که در یک کشور دیگه که معمولا اون کشورها به هر حال قانون رو رعایت میکنن، دادگاه میبرن، آیین دادرسی مشخصی داره، کیفرخواست مشخصی داره، دفاعیات، وکیل مدافع، دادستان، قاضی، حاکم، همه اینا، یعنی یک کشور قانونمند، یک تابعه جمهوری اسلامی رو که حالا تحریم ها رو دور زده یا ترور کرده یا قصد ترور داشته، قصد بمبگذاری داشته، میخوان با اونها تبادل بکنن. یک هدف دیگه معمولا جایی است که به یک شک و شبهه میرسن، ولی وقتی بازداشت میکنن معلوم میشه که شک و شبهه ندارن، مثلا این فعالین محیط زیست، ولی بعد حواس میکنن که از اینها سناریو درست کنن، مثل همین آقای جلالی. و گاهی اوقات هم افراد گروگان میشن برای اینکه یک سیاستی رو به قول خود خودشون یه مسیری رو کور بکنن. یعنی مثلا کسانی هستن از ایرانی ها یا دو تابعیتی ها، ولی عمدتا ایرانی هایی که خارج از کشورن، کارهای NGO میکنن، کارهای فرهنگی میکنن، رسانه‌ای میکنن، به دعوت اصلاح طلبها اومدن داخل یا در دوره اصلاحات با اصلاح طلبها رابطه داشتن، مثل آقای نمازی و پدر و پسر نمازی و اینها رو گروگان میگیرن که یه تیر دو نشانه، هم خط ارتباط با اصلاح طلبها رو به گمان خودشون که فکر میکنن یه کاسه زیر نیم کاسه همیشه کور بکنن، و هم بتونن باجگیری بکنن، جمع‌بندی بکنن این تنوع سناریوها رو. نهایتاً این که هیچ دولت رسمی این کار رو نمی‌کنه و این یه چیز شگفت‌انگیزی است در جهان، کم نظیر یا بی نظیره، و تعجب‌آوره که یه حکومتی که ادعای خدا و دین و از درون انقلابی به نام خدا در اومده، حاضر بیگناهانی رو با علم بی بیگناهیشون دستاویز قرار بده برای رسیدن به یه سیر اهداف دیگه.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه شنیدیم. و ما این تبادل زندانی چگونه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
سیاست خارجی کشور ما یه دستن در کاران برنامه‌ریزی برای سیاست خارجی کشور ما سال هاست که خوب گرفتن به اینکه گروگان بگیرن. این فرهنگ گروگانگیری متاسفانه بعد از گرفتن سفارت آمریکا در ایران موند. هنوز سیاست در ایران و تأثیر این ماجرا اینه که نشون میده به دنیا که ما از نرمهای بین‌المللی استفاده نمی کنیم. به لحاظ سرمایه‌گذاری در درون کشور ما، اصلا مراودات جهانی، تجاری، غیر تجاری، آسیب‌های سختی به کشور ما میزنه. متأسفانه کسانی که دستن در کار چنین تصمیمایی هستند، هرگز فکر نمی کنند، فکر نکردند که این سیاست ها چه اثرات مخربی روی کشور ما خواهد گذاشت. ما قوه قضایی مستقلی نداریم، سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی مستقلی هم نداریم. اون کسانی که تصمیم میگیرن گروگان بگیرن، نه تنها در قوه قضایی نیستن، وزارت امور خارجه کشور ما هم نیستن. اون کسانی که دستن در کار طراحی سیاست خارجی هستن، اینها نظامیان سپاه پاسداران هستن. اینها تصمیم میگیرن که با یک زندانی خارجی یا یک کسی دو تابعیتی چگونه برخورد بکنم. اینه که همه کشورهای دنیا میدونن که در ایران این تصمیمات چگونه اتخاذ میشد و این تصمیمات در مراکزی که باید اتخاذ بشه، به عنوان مثال در وزارت امور خارجه اتخاذ نمیشه. در کشور ما یک دولت خودکامه سرکاره و پهلوی این دولت خودکامه نظامیان مشغول طراحی سیاست‌های خارجی و داخلی هستند. ما الان به اینجا رسیدیم که هیچ قوه‌ای در ایران استقلال خودش رو ندارد، استقلال خودشون رو در حقیقت به طور مشخص استقلال وزارت امور خارجه ما پایمال شده است. خود آقای ظریف اعتراف کرده که اکثر در حقیقت سیاست‌هایی که در خاورمیانه اتخاذ میشد، اینها در گذشته آقای ظریف گفته بود که مرتب با آقای قاسم سلیمانی در تماس در این رابطه، هفته یک بار حداقل، برای اینکه این سیاست‌ها رو متوازن بکنن. ما قوه قضایی مستقل نداریم و سپاهیان هستن، نظامیان هستن، نیروهای امنیتی هستن که بیشتر در این بخش تصمیم گیرن.
از مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا می شنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
حملات روز پنجشنبه اسرائیل به شرق سوریه به کشته شدن 19 شبه نظامی مورد حمایت ایران انجامید. خبرگزاری آلمان می گوید در میان این کشته شدگان افسرانی در رده‌های بالای نظامی وجود دارند. رادیو فردا در این باره با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، گفتگو کرده است. از او بشنویم.
خب این سومین یا چهارمین حمله اسرائیل ظرف این روزهاست، از روز یک شنبه و به نقاط مختلف سوریه هم حمله میکنه. به خصوص از ماه اوت اسرائیل هر از گاهی رسماً هم به عهده میگیره این حملات بعد از خلاف دفعات قبل. یعنی اینکه داره پیامی میرسونه که اصولاً اگر اوضاع طوری بشه که آمریکایی‌ها هم بخوان از منطقه برن، کنار ما نیستن در مورد مسئله سوریه، اسرائیل در شرایطی هست که خودش دست به عمل بزنه. به نظر میاد که مجموعه این تحرکات و تشدید تحرکات هم در خدمت اینه که بیش از پیش ایران به لحاظ منطقه‌ای و نفوذ منطقه‌ای که همیشه به عنوان اهرمی در جهت قدرت سازی برای خودش در نظرش میگرفت، میگفت که بغل گوشه رژیم صهیونیستی نفوذ داریم و اونجا میتونیم دست به عمل بزنیم و اینها یک مانعه برای اینکه به ما حمله بکنن، به تاسیسات هسته‌ای ما حمله بکنن. در همه رابطه به نظر میاد که اسرائیل داره بیش از پیش امکانات منطقه‌ای ایران رو زیر ضرب میگیره، حالا چه به لحاظ نظامی که خودش داره این حملات انجام میده، چه به لحاظ تعاملاتی که با روسیه داره میکنه، از طریق فشار به دولت سوریه راه خروج نیروهای ایران رو آماده بکنه، و مسائل مربوط به تحریم‌های بین‌المللی هم که هستش که در چارچوب هم خب یکی از مسائلی که تحریما داره دنبال میکنه این که ایران بیاد پای میز مذاکره راجع به سیاست منطقه‌ایش. تو همه این عرصه‌ها به نظر میاد که اسرائیل خب داره به شدت عمل میکنه، اونم با توجه به اینکه هر صورت خب آقای ترامپ عنوان کسی که در تاریخ آمریکا به عنوان نزدیکترین متحد اسرائیل شناخته میشه شده داره از کاخ سفید میره.
آقای حسینی فرد، همونجور که شما گفتین این دست کم سومین حمله، شاید هم چهارمین در روزهای اخیر به مواضع ایران یا مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه است، متعاقب دومین حمله‌ای که برای نخستین بار هم اسرائیل رسما و رسماً خودش اون رو اعلام کرد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که دوران بزن و در رو تموم شده و اضافه کرد که حضور ایران در سوریه مستشاری است و هر کس بخواهد خللی در آن ایجاد کند پاسخی بنده دریافت میکند. آقای حسینی فرد، به نوشته خبرگزاری آلمان 19 نفر از شبه نظامیان ایرانی یا شبه نظامیان حامی ایران در این حمله کشته شدند. این پاسخ کوبنده‌ای که سخنگوی وزارت امور خارجه از اون صحبت میکنه چه هست و چرا داده نمیشه؟
بعد از اینکه از سال 2016-2017 که اسرائیلی‌ها شروع کردن به این مجموعه حملات و الان دیگه داره به نزدیک 300 مورد شاید میرسه به مواضع ایران و نیروهای نزدیک به ایران در سوریه، همیشه ورد کلام یا صحبت ایرانی‌ها این بوده که ما حمله می‌کنیم و انتقام می‌گیریم، ضربه رو سر موقع خواهیم زد، و خب ما می‌بینیم که هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. در کلیتش این که کل این سال‌ها نیفتاده عمدتاً برمی‌گرده به این که سوریه به صورت همشیت امورش دست یک رژیمی به نام رژیم اسد و اون راحتی اجازه نمیده که ایران در اونجا وارد عمل بشه علیه اسرائیل، زمین این که فراتر از سوریه خود روسیه است که اونجا داره عمل میکنه با کل تسلیحاتش. اینه که به هر صورت دست ایران بسته است که خودش رأساً بتونه سر خود دست به عملی بزنه. زمین این که در این ماهای اخیر این اجماع هم ظاهرا در تهران هستش که باید از هر گونه اقدامی که تنش رو در منطقه بیشتر بکنه خودداری کرد تا مثلا دوره دولت آقای ترامپ تموم بشه و وارد دولت آقای بایدن بشیم، شاید که مثلا فرجی بشه. این جهتش این به نظر میاد که بیشتر یک لفاظی این صحبته که در تهران شده از طرف سخنگوی وزارت خارجه و ما با ضربت خاصی روبرو نخواهیم بود. همونطور که گفته شد امکاناتی هم نداره، امکاناتی هم اگر داشته باشه آنچنان اختیار استفاده از اونها رو نداره در صحنه سوریه.
آقای حسینی فرد، اولین حمله در این چند روزه به فرودگاه دمشق و بلندی‌های جولان در مرز لبنان بود، یعنی در غرب سوریه. اسرائیل گفت که دفاع از مرزهاش اولویتشه و اصلیه برای خودش. حمله‌های بعدی به جنوب سوریه بود و به دفعات هم به استان دیرالزور، شهر ابو کمال در شرق سوریه حمله کرد. حمله اول که در دفاع از مرزهای اسرائیل بود و بلندی‌های جولان رو در بر می‌گرفت قابل فهمه، اما حملات دیگر به چه دلیله در شرق سوریه و جنوب سوریه؟ چرا اسرائیل به اونجا حمله کرده؟
اول چون بعد این اشاره بشه که توی این حملاتی که اخیراً به حومه دمشق و ارتفاع جولان کرده و خصوص در مورد دمشق صحبت از اینه که مثلا محموله پولی که برای حزب الله داشته میرفته مورد حمله قرار گرفته، که همونطور که گفته شد اسرائیلی‌ها کلاً دارن هم نیروهای نزدیک به ایران، نیروهای مستشاریش و نیروهای مثل حزب الله و اینا که در سوریه هستن رو بیش از پیش زیر ضرب می‌گیرن، حالا چه به لحاظ مالی چه به لحاظ تسلیحاتی، نجسیدن موشک دستشون. در مورد شرق و جنوب سوریه هم در نظر بگیریم که به هر صورت گذرگاه ابو کمال گذرگاه اصلی عراق و سوریه است و برای ایران همیشه این مطرح بوده که اگر نه از طریق هوا بلکه از طریق زمین که بخواد ارتباط برقرار کنه با سوریه، خب خیلی هم براش مهمه که این ارتباط داشته باشه. این گذرگاه ابو کمال گذرگاه مهمیه، می‌دونیم که نیروهای هوادار ایران در عراق از جمله کتاب حزب الله اینها هم در اطراف این منطقه و به خصوص در دیرالزور اینها حضور نسبتاً گسترده‌ای دارن. از این جهتش اسرائیلیا هم اینی که این به عراق و هم به جمهوری اسلامی هم به سوریه این پیام رو برسونن که امکان استفاده ایران از این گذرگاه که بخواد به اصطلاح کریدور ارتباطش از تهران تا بیروت از این گذرگاه صورت بگیره رو نخواهیم داد و به نوعی باید قطع بکنن این ارتباطی رو که ایران منظور نظرش هستش.
حملات روز پنجشنبه اسرائیل به شرق سوریه به کشته شدن 19 شبه نظامی مورد حمایت ایران انجامید. از حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما رو همراهی می کنید. بشنوید که روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه مقاله با عنوان قدرت‌های اروپایی بایدن را برای بازگشت سریع ایالات متحده به معامله هسته‌ای ایران تحت فشار قرار نمی‌دهند منتشر کرده. این روزنامه آمریکایی به نقل از دیپلمات‌های ارشد نوشته است که قدرت‌های اروپایی به دنبال روی کار آمدن دولت بایدن جهت کاهش سریع تنش‌های هسته‌ای با تهران هستند، اما به واشنگتن فشار نمی‌آورند تا به سرعت دوباره به توافق هسته‌ای 2015 با ایران بازگردد. چکیده‌ای از این مقاله وال استریت جورنال رو در گزارش بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا بشنویم.
وال استریت جورنال می‌نویسد در حالی که کشورهای اروپایی حامی توافق هسته‌ای سال 2015 باقی ماندند، مقامات فرانسه، بریتانیا و آلمان، کشورهایی که کمک کردند به مذاکره توافقنامه، میگویند بازگشتی کامل به توافقنامه ممکن است پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ماه خرداد قابل دستیابی یا حتی مطلوب نباشد. به نوشته وال استریت جورنال، در میان افزایش نگرانی‌های اروپا در مورد تحقیقات هسته‌ای ایران، دیپلمات‌ها میگویند بهار آتی طی ماه‌های اول یک دولت بایدن توافق سریعی را تقاضا خواهند کرد تا کاهش‌هایی از تحریم‌های گسترده ایالات متحده بر تهران را در ازای گام‌های ایران جهت عکس گسترش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ارائه کند. وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های اروپایی که نامشان را نیاورده نوشته است که تیم بایدن تاکنون برنامه‌های دقیق خود در مورد ایران را عمدتاً پیش خودش حفظ کرده، گرچه آن روزنامه اشاره دارد در سپتامبر آقای بایدن مقاله‌ای منتشر بیان داشت به توافقنامه باز می‌گردد اگر ایران تمام تخطی‌های هسته‌ایش را معکوس و دو طرف توافق کنند روی توافق سال 2015 کار کنند تا دامنه‌اش را گسترش دهند و محدودیت‌ها بر کار هسته‌ای آینده ایران را محکم کنند. این روزنامه اشاره کرده است که وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه در برلین دیدار کردند تا معامله هسته‌ای را به بحث گذارند. به نوشته وال استریت جورنال، در حالی که دیپلمات‌های اروپایی معتقدند ممکن است به ترتیبی موقت در بهار رسید، تردید دارند که ایران با توسعه آتی توافقنامه قبل از انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند. مقامات ایرانی اخیراً نشانه‌های متفاوتی درباره دیپلماسی بیشتر ارسال، اما آمادگی خود را برای بازگشت ایالات متحده به توافقنامه تکرار کردند. این روزنامه آمریکایی ادامه داده است که با این وجود تهران به دور از پذیرش هر گونه تقاضای جدید واشنگتن خواهان غرامت برای تصمیم ایالات متحده جهت ترک توافق و اعمال تحریم هاست. دیپلمات‌های اروپایی میگویند که به طور خصوصی تهران در این مورد سازش پذیرتر است. وال استریت جورنال با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همچنین مکررن گفتند که در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده مایلند گام‌های هسته‌ایشان را معکوس کنند، افزوده اما دیپلمات‌های اروپایی متذکر می‌شوند که تحقیقات سانتریفوژ به طور فزاینده پیشرفته ایران نمی‌تواند معکوس گردد. این مقاله وال استریت جورنال در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در رشته توییت‌های همچنان مدعی تقلب در انتخابات شده، با بیان اینکه هنوز بسی مانده تا انتخابات 2020 به پایان برسد، برگشتن نتیجه انتخابات را بایسته دانسته است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه فکر می‌کنید؟
آقا بازار شرقی شهرستان مرکز زنگ می‌زنم. تا 15 روز پیش به جر مرغ بسته بود 3500 تومان. امروز خریدم 15000 تومان. سال 90 بهتون بگم. سال 90 من خودم خواربار فروش دارم. من به برنج 10 کیلو می‌دادم 10000 تومان. الان شده چقدر؟ 30000 تومان.
اوضاع در ایران خیلی وخیمه، اصلا وحشتناکه. مرغ امروز صبح کیلوی 42000 تومان. اکثر نونواییام که نون نمیدن، یکی میگه آرد نداریم، یکی میگه سهمیه‌مون تموم شده، یکی یک چیز میگه. بعضیاشون کرکره‌هاشون میدن پایین، بعد نوناشون رو قایم میکنن. اینا خلاصه وضعیت خیلی وحشتناکه.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بسیج ایران، این دو بزرگترین تشکیل دهنده باندای مافیایی هستند. این دو تشنگان قدرت 40 سال هست به نام سپاه و به نام بسیج خون ملت ایران را مکیدند و مال ملت ایران را به غارت بردند. نمیدونم با چی روی این سپاهی میخواد بیاد وارد کاندیدای ریاست جمهوری شود.
00420221122112 و 13 در اختیار شماست. اما رسانه‌های اسرائیلی و یک وبسایت خبری آمریکایی مرتبط با اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور در هفته‌های گذشته برای احتمال حمله نظامی آمریکا به فرمان دونالد ترامپ به ایران خبر دادند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که آمادگی ارتش اسرائیل در هفته‌های گذشته برای چنین حمله‌ای در پی دستور کادر سیاسی اسرائیل آغاز شده است. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
بدون تردید اهمیت انتشار چنین گزارش‌هایی در این دوران گذار و انتقالی، این 8 هفته باقی مانده از انتقال دولت دونالد ترامپ هست به ورود آقای جو بایدن رئیس جمهوری منتخب به کاخ سفید، هیچ تردیدی نیست که برای اسرائیلی‌ها، برای دولت بنیامین نتانیاهو و اصولاً برای کشور اسرائیل در 72 سال موجودیتش، وجود شخصی به اسم دونالد ترامپ و فهرست بلند بالایی از کارهایی که در طول این 4 سال اخیر برای اسرائیل انجام داد مثل یک آرزو و خواب و خیال بود. الان دولت اسرائیل داره میبینه که آقای دونالد ترامپ دولت خودش رو از دست داده، وارد دولت دومی نخواهد شد و اون امتیازات لحظات و روزهای آخری رو که میخواد بگیره در این زمینه فشار بیشتری ایجاد کرده. ما دیدیم که مذاکرات بسیار گسترده‌ای با دولت مردان کنونی کاخ سفید انجام شده برای اینکه ببینن در این 8 هفته باقی مانده چه امتیازات بیشتری میتونن به اسرائیل بدن، ولی باید دید که آیا در صحنه عمل واقعا چنین چیزی قدرت اجرایی داره یا نه. آیا اسرائیل، آمریکا، منطقه و اصولا شرایط بین المللی برای چنین حمله‌ای آماده هست یا خیر؟
خانم رام، واکنش دولت اسرائیل به این خبر در مورد حمله احتمالی ارتشش به ایران چه بوده؟
ببینید، از نیویورک تایمز که هفته قبل اول یک گزارشی رو نوشته بود که آقای دونالد ترامپ میشنوه که از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که میزان اورانیوم غنی شده ایران با غلظت بالا 12 برابر شده و با تیمش خواسته که یک احتمالی یک حمله نظامی رو بررسی بکنن، ما دیدیم که در اونجا آقای مایک پومپئو، آقای مایک پنس و دیگران بهش گفته بودن که چنین چیزی عواقب بسیار گسترده‌ای خواهد داشت. در این زمینه وقتی که از دولت مردان و وزیران اسرائیلی سوال کردند که آیا شما از چنین جلسه در کاخ سفید با خبر بودید، اونا گفتن نه، ما با خبر نبودیم، ولی اگر چنین احتمالی مطرح باشه ایران هنوز نباید آسوده خاطر باشه. رسانه های اسرائیل بیشتر در این زمینه صحبت کردن، مخصوصا زمانی که اعلام شد و به نظر میاد که درستم بوده که نتانیاهو روز یک شنبه همین هفته سفر کوتاهی به عربستان داشته و در اونجا با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در این زمینه گفتگو کرده بود. رسانه‌های اسرائیلی نوشتن که احتمال هماهنگی مشترک برای یک رویداد نظامی رو روی هم رفته بررسی کردن، ولی خود دولت مردان واکنشی بیشتر از این نشون نداده بودند. اما بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل همون شب البته خطابش به نتانیاهو و تیم اون بود، گفتش که کسانی که خبر این رویداد مهم رو افشا کردند یک ملاحظات امنیتی اسرائیلی رو در معرض تهدید قرار دادند.
خانم رام، در این صورت واکنش آمریکا به این خبر چه بوده و مقامات آمریکایی به چه نکاتی اشاره کردند؟
آقای مایک پومپئو در این سفر خداحافظی 4 روزش که یک مقدار غیر معمول بود حضورش در اورشلیم، وقتی که ازشون بارها سوال شد در این زمینه، از اشاره های مستقیم خودداری کرد، ولی گفتش که در مورد ایران نظر به سیاست ها و اقداماتی که ایران داره انجام میده هر چیزی روی میز میتونه مطرح باشه. ما در این زمینه باید یک مقدار به هشدارهایی هم اشاره بکنیم که کشورهای منطقه عربستان، امارات و بحرین، متحدین جدید اسرائیل در منطقه، این هشدارها رو در مورد ایران خطاب به آمریکا بیان کردند. اما آنگونه که روزنامه اسرائیلی اسرائیل دیفنس پنجشنبه نوشته بود، چنین اقدامی در این مقطع زمانی به هیچ وجه نمیتونه اجرایی بشه، اصلا نه دلایل تاکتیکی و حتی قانونی برای اون وجود نداره و چنین حمله‌ای باید تنها زمانی انجام بشه که اون عوامل حمله کننده اطمینان قطعی پیدا بکنن که برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل از بین میره، در حالی که برنامه هسته‌ای ایران به اذعان خود اسرائیلیا و به نظرم میاد کل جامعه جهانی چیزی نیست که هرگز از بین بره، چون صحبت از دانش و دانشمندانی است که ایران داره و این مسئله با هیچ نوع حمله‌ای از بین نخواهد رفت.
آماده شدن ارتش اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران به فرمان دونالد ترامپ. از فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت می‌رسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
از هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران عصر پنجشنبه 3 مسابقه انجام شد که هر 3 به تساوی انجامید. بازی تراکتور با سپاهان هم به دلیل بارش برف شدید در شهر تبریز برگزار نشد. در مهمترین بازی پنجشنبه پرسپولیس در مسجد سلیمان برابر تیم نفت این شهر بدون گل مساوی شد و 2 دیدار زوباهن با پیکان در اصفهان و شهر خودرو با صنعت نفت در مشهد به تساوی 1-1 رسید. حمید مطهری مربی پرسپولیس که در غیاب یحیی گل محمدی سرمربی این تیم که محروم بود، در کنفرانس خبری بعد از تساوی با نفت مسجد سلیمان در پاسخ به سوالی در مورد ترکیب این تیم گفت:
یه 25 روز دیگه فینال آسیا رو در پیش داریم و اینکه باید پلن‌های مختلف رو ما چک کنیم، تست بکنیم، بررسی بکنیم که ایشالله بتونیم تو اوج کارمون، تو پیک کارمون برای فینال آسیا باشیم. وعید امیری، احسان پهلوان بازیکنهای تاثیرگذار خوبی هستن، منتها ما باید تیممونو تو پلنهای مختلف تست کنیم که ایشالله خودمونو آماده اون بازی بکنیم.
اما در یک اتفاق عجیب در مسابقه زوباهن پیکان در اصفهان، داور در یک صحنه رأی به پنالتی به سود پیکان داد و وقتی با اعتراض شدید بازیکنان زوب روبرو شد، با نظر کمک داور صحنه را در دوربین پخش زنده کنار زمین دید و از تصمیم خود صرف نظر کرد و پنالتی را برگرداند. حسین پورامینی، بازیکن پیکان، هم در یک عمل جوانمردانه و فرپلی فوتبالی به داور اطلاع داد که خطایی روی او انجام نگرفته. مشکل نبود کمک داور ویدیویی چند سالی است که به یکی از اولویت‌های داوری در فوتبال ایران تبدیل شده که به گفته مسئولان به دلیل گران بودن این تکنولوژی فوتبال باشگاهی این کشور هنوز از آن بی بهره است. در یک اتفاق مهم دیگر هفته سوم که در پایان بازی استقلال ماشین سازی رقم خورد، محمود فکری سرمربی استقلال در یک گفتگوی تلویزیونی از اتفاقات بعد از بازی این تیم برابر فولاد خوزستان در هفته دوم عذرخواهی کرد.
من واقعا نمیبخشم کسایی که باعث شدن من الفاظی رو به کار ببرم و آبروی من بره، واقعا این آدما رو من نمیبخشم و واگذارشون میکنم به خدا. کسایی که میرن دنبال بازی ناجوانمردانه و دنبال این هستن که تحریک بکنن حریفو، بعد بیان ازشون فیلم بگیرن پخش بکنن، و حال من واگذار میکنم به خدا و بابت صحبتی که من انجام دادم و کسایی که اون الفاظ رو شنیدن عذرخواهی میکنم.
بعد از بازی استقلال فولاد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن محمود فکری با الفاظ رکیک با یکی از بازیکنان فولاد صحبت کرده بود. هفته سوم لیگ برتر امروز جمعه با دیدار تراکتور و سپاهان به پایان میرسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب میرسیم. بمونید و به موسیقی دلپذیر فردا پس از این مجله گوش کنید. امیدوارم پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سلامت. خدا نگهدارتون.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda